بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. دعای چهارم از صحیفه سجادیه در واقع دعایی است در حق پیروان رسولان، خصوصا اصحاب پیامبر اسلام و تصدیق کنندگان اونا. اللهم و اصحاب محمد خاصه صلی الله علیه و آله. میگه اصحاب رسول خدا، رسول تو خصوصا، الذین احسنوا الصحابه، اونایی که همجواری و همصحبتی نیکو به جا آوردن. اون وضعی بودن پیغمبر را اذیت میکردن. آخه آیه نازل شد که پیغمبر را اذیت نکنید. رفتن تو خونه پیغمبر جمع میشدن در نمیرفتن. آیه نازل شد تو خونه پیغمبر جمع نشید. آیه نازل شد اونایی که پیغمبر را اذیت میکنن خدا در دنیا و آخرت لعنتشون میکنه. حضرت میگه اونایی که احسن الصحابه، اونایی که حق صحابی بودن را ادا کردن، نیک صحابی، صحابی نیکو بودن. والذین ابلوا البلاء الحسن فی نصره، کسانی که در یاری او. بلا به دو معنا میاد، یکی به معنای همون بلایی که ما میگیم، میگن فلانی گرفتار بلا شد، یکی به معنای کار نیک. به معنای اختراع هم میگن بلا، به معنای تر هم میگن بلا. میگه ولیوبلی منکم بلا ان حسنا. بلاء حسن یعنی کار نیک، کار خوب. میگه که الذین ابلوا البلاء الحسن فی نصره، میگه اونایی که در یاری پیغمبر به قول ما حماسه آفریدن، کار ارزشمند کردن. که البته این بلا اینجا یه معناش امتحانه، یه معناش فیز مثل فیزالکم بلاء من ربکم عظیم، یعنی امتحان خدا. یکی معنای همون بلا، یکی هم به معنای عمل نیک، عمل خیلی خوب، عمل استثنایی. میگه اونایی که در یاری پیغمبر عمل نیک انجام دادن. و کانفو، زیر چتر حمایت خود گرفتندش، یعنی با طایفشون، با خانوادهشون، با توانشون، با مالشون ازش حمایت کردن. چون پیغمبر وقتی رفت مدینه هیچی نداشت، مسلمان یه خانه در اختیار پیغمبر گذاشتن و زندگی پیغمبر را عهده‌دار شدن تأمینش، و حتی مهاجرین را، مهاجران و مسلمان را، زندگیشون را اونا تضمین کردن. و اسرعوا الی وفادته. وفاده ما اگه بخوایم ترجمه فارسی براش بگیم یعنی بار یافتن. وقتی یک کسی پیش امیری، حاکمی وارد میشه میگن مثلا، اینا میگن وفود، وفاده میگن. البته به گروه سیاسی هم میگن وفد، به هیئت سیاسی هم میگن وفد، ولی وفاده یعنی بار یافتن بر امیری، حاکمی. میگه اسرعوا الی وفادته، سرعت گرفتن برای رسیدن به حضرتش و اعلان وفاداری کردن. صبح آقای امام زمان بیاد، من شما چی کار کنیم؟ بگیم حالا فعلا آقا اومدن، ما فعلا بریم اداره یا بریم سر کلاسمون، مثلا فعلا کلاس داریم، کلاسمون جبرانی نخوره، بعد بریم ان شاء الله خدمت. نه آقا، کار ده ول کن، بودو بریم. آقا چی میگه؟ میگه یه نفر داشت نماز میخون، رسول خدا صداش داد، محل نداد. پیش خودش گفت نماز واجب خونه میشه بشکنی، حرامه. بعد حضرت گفتن که چرا نیومدی؟ گفت یا رسول، داشتم نماز میخونم. گفتن باید نماز میشکسی. بعد این آیه نازل شد که یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما یحییکم. وقتی پیغمبر و خدا صداتون میزنن به چیزایی که حیات بهتون میده، دعوت. آقا دارین نماز میخونی؟ ما داریم زن مثلا تو بعضی مسائل، تو بعضی شرایط اگه داره نماز مستحبی میخونه، مثلا همسرش امری کرد باید بره انجام بده، نماز مستحبی بشکنه، ولی نداره میگه نماز واجب مخونه بشکنه. اگر خدا و رسول گفتن نمازی که من گفتم بخونی، خود من گفتم صدا زدم بشکنش، بدو بیا. عصر او الی وفادته، مسلمون ها باقای میوهشون رسیده بود، یک سال هزینه کرده بودن، سرما، گرما، فشار. حالا خوشحال که محصولا امسال خوبه، میچینیم و میفروشیم و هم خرج زندگیمون میشه و هم دهکاریمون میدیم. گفتن الجهاد، جنگ تبوک، کجا؟ شام. 2000-3000 کیلومتر رو برید تو گرما. یه ده گفتم سر جانمون فدا پیغمبر. به این میگن اسراء. میگه اسرع او الی وفادته، برای رسیدن به محضرش سرعت گرفتن. آقا چطور مقام معظم رهبری بود؟ توی 300,000 نفر مردم اومدن حضورش. حالا اگه هیچ که نیومده بود چقدر بد بود؟ بد نبود؟ این ثواب داره، ثواب داره. امام دعاشو میکنه، میگه اینها سرعت گرفتن برای رسیدن به حضور حضرت. خب و سابقوا الی دعوته، سبقت گرفتن از هم دیگه برای اجابت دعوتش. و استجابوا له حيث اسمعهم حجت رسالاته، میگه وقتی که حجت او بر پیامبر را شنیدن اجابتش کردن، یعنی دعوتش را قبول کردن. و فارق الازواج والاولاد فی اظهار کلمته، و به خاطر اظهار کلمه‌ای که او بهشون گفته بود، یعنی کلمه لا اله الا الله و کلمه توحید، از همسرانشون جدا شدن. آیا اومد که ولا تمسکو به عصم الکوافر، آیا اومد که ولا تنکحل ولا تنکحل مشرکات، زنان مشرک نگیرید. آدم بود که همسرش همچنان مشرک مانده بود، حاضرم نبود ایمان بیاره. زن بود که شوهرش مشرک بود، ازش جدا شد، یعنی زندگیش به خاطر اسلام از هم پاشون. یکی از همین زنان حضرت زینب دختر خود رسول خدا بود که شوهرش هم خیلی بهش علاقه داشت. میگه اینا به خاطر دین تو هزینه کردن خدایا. ببینید امام سجاد داره دعاشون میکنه، میگه اینا برای دین تو هزینه کردن. میگه بر از ازواجشون و اولادشون، بعضی اولاداشون همراهشون نیومدن در اظهار کلمه تو. من الان یه چیزی هم بگم، بعضی از بزرگان ما اصلا، ما بزرگان که نیاز برف ما ندارن، ولی از باب این که چیزی میگن، آدم بیشتر از زبان دیگران هم بشنوه چیزی که خودش میدونه بیشتر به دلش اثر میکنه، که گاهی وقتا بعضی از بزرگان با تقوای خوب خالص میبینیم که بچه هاشون باشون راه نمیان، آدم خوبی از آب در نمیان. اینا پیش خدا معجورن به شرطی که قصور نکرده باشن، علت راه نیمان از خودشون نباشه، ربطی به اونا نداشته. این اجره. چرا؟ روز قیامت خدا میگه ببین بنده من به خاطر من فرزندشم را گیلانی بچه خودش را اعدام کرد. این نبود که بیاد محاربین دیگر را اعدام کنه، بچهش هم دوست میداشت، پسرش بود، ناراحت هم بود، ولی خلاف کرده بود، تو ترورا شرکت داشته بود، نمیدونم چه کار کرده بود، حکم اعدامش داد، بچهش هم اعدام کردن به دستور خودش اعدام کرد. خب چه خدا مجبوره؟ خدا میگه باری کلا بنده من امتحانت کردم ببینم حاضر برای دین من از فرزندت بگذری گذشتی. خیلی فرق میکنه با کسی که همه باش موافق باشه. انسان مؤمن اگه همسر خوب داشته باشه، خوب خوبی نقده، اگه همسر بد هم داشته باشه مجبوره. خیلی از کرامت ها خدا بهش میده به خاطر اینکه تحمل کرده و دینش رو فدا نکرده. اگه فرزند مطیع همراه داشته باشه مجبوره. اگه مثل نوح پسرش همراهش نکنه، اون اجر دنیایی داره یا اجر اخروی داره. بنابراین میگه اینا از فرزندانشون و از اولادشون و از ازواجشون جدا شدن و قاتل الآباء والابناء، از این بدتر با پدرانشون و بچه‌هاشون جنگیدن. پر پدران بودن که پسراشون تو لشکر دشمن بودن، پر پسرا بودن که پدرشون مثل حنظله غسیل الملائکه پدرش تو صف کفار بود، پدرش صف کفار بود. خیلی سخته پدر و پسر تو رو هم شمشیر بکشن به خاطر اینکه او میگه آقا خدا به من گفته این دین رو بپذیرم، او میگه نه تو بی خود کردی. مصعب طایفه ثروتمند عیاش مطرف، خودش یه جوانی که پیغمبر بهش اعتماد داشتن و از مسئولیتان بهش میدادن، از شهدای احد تو احد دفنه، اینا پر بودن تو لشکر اسلام که امیرالمومنین میگه ما با پدران و فرزندان خود میجنگیدیم. منظورش همینه، میگه اینا به خاطر رضای تو فی تثبیت نبوت، برای تثبیت نبوت پیامبر این کار کردن و انتصروا به، و به واسطه وجود پیامبر به پیروزی رسیدن. حالا یه نکته هست هنوز اینجا، ببینید اصحاب پیغمبر بعد پیغمبر سه دسته شد. این دعای حضرت مال کیاه؟ سه نفر که بیشتر پشت سر امیرالمومنین باقی نمون که بعد شد هفت نفر، یعنی حضرت برای هفت نفر دعا کرده یا برای همه اونایی که امیرالمومنین ول کنار رفتن؟ خب میشه تخصیص مستحجن و میشه استثنای اکثر، درست نیست که. ببینید سه دستن اصحاب پیغمبر، یک اونایی که سرکرده مخالفین و خود مخالفین بودن، اونا اصلا دعا شامل حالشون نیست، چون قرآن نصاً میگه والذین یؤذون الله و رسوله لعنهم الله فی الدنیا و الاخره، هر که خدا و رسول اذیت کنه خدا در دنیا و آخرت لعنتش میکنه. از جمله آزار پیغمبر به نص روایت شیعه و سنی، هر که حضرت زهرا رو اذیت کنه خدا و رسول رو اذیت کرد. این تموم شد رفت. اینا که قطعا استثناء میشه. خود امام هم اشاره داره، میگه احسن الصحابه، اونایی که نیک صحابی بودن. یعنی این نیست که هر کسی صحابی شد مثل عمرو بن عاص و معاویه هم بگیم نه اینا فرقی نمیکنه. کی گفته اینا؟ دو گروهی هستن که گروه اول اون گروه سرکرده مخالفین در مقابل گروه سرکردگان مؤمنی مثل سلمان و عباذر نوگه محکم بودن، اونا خود دیگه معلومه دعا شامل حالشون میشه. اونا سه چهار نفر بیشتر نبودن، اون سرکردگان هم خیلی نبوده تعدادشون، اونا اگه معرکه گردان بودن زیاد نبودن، خیلی زیاد لشکری نبودن، یه تعدادی بودن. وسط یه قشر عظیمی میمونه از این اصحابی که سرگردان شده بودن، چیکار کنه؟ این طرف اینا اومدن برنامه داشتن، آماده بودن از قبل، اصلا منتظر همچه روزی بودن، اینقدر هم عجله داشتن که جنازه پیغمبر را جا گذاشتن و رفتن تندی کار خودشون را که تمام کردن که کسی سر فرصت نه حقشون رو بگیره، مؤاخذشون کنه. امیر المومنین هنوز پیغمبر رو دفن نکرد، با یه حکومت موجود روبرو شد. شوخی نداره، با خلیفه روبرو شد. مردم با چیکار میکردن؟ من نمیخوام تبرئه کنم. بالاخره هر کسی به اندازه خسورش سیدی خودشو میخوره. معاذ بن جبل حضرت زهرا ازش یه چیزی خواستن، انجام نداد، حضرت نفرینش کردن. عمری نکرد، تو 35 سالگی تو شام مرد و ووالش به گردنش ماند. ولی یه توده عامی هم بودن که این بیچاره دست و پایی نداشتن کاری بکنن. حالا تو مدینه نبوده، تو مکه خبرش بهش رسیده، تو بیابان بوده، وقتی اومده با عمل انجام شده مواجه شده. اینا چی؟ بعدش هم خب دیگه، حالا دیگه تابع حکومت بوده دیگه. صحابی هم بوده، تو جنگان بوده. این همش بر باد. اگه بخوایم رو قاعده حساب بکنیم خیلی کار سنگینه، ولی اگر رو فضل خدا حساب بکنیم به سادگی هم خدا اون زحمت‌ها رو به هدر نمیده، به شرطی که بالاخره اینا معترف به حق اهل بیت باشن، حداقل تو باطنشون بدون حق اهل بیت چیه و باعث تثبیت پایه‌ها یا حاکمیت بر حال غاصب حق اهل بیت هم نباشن. این دعاها شامل حالشون میشه. من اینا رو گفتم تا متوجه باشید که اگر بخوایم این دعا رو تخصیص بزنیم فقط 3-4 نفر رو با جا بزنیم، بقیه همه رو باید بیرون کنیم. پیغمبر وقتی مکه رو فتح کردن 12,000 صحابی داشتن، 12,000 نفرشون تو سبا بودن، بقیه‌شون هم بودن که تو شهر بودن، مونده بودن، نمیتونستن بیان. اینا همه صحابی بودن دیگه. یعنی میشه بگی همشون برن جهنم به جز 3-4 نفرشون؟ هاشا و کلا. خدا اینجوری نیست که زحمت کسی رو به این سادگی برباد بده. بله، مگر اینکه کاری کرده باشه دیگه، راه برگشت برای خودش نگذاشته باشه. اینم از باب فضل خداه. و الا اگه بخوایم عدل حساب کنیم باید همه مثل سلمان و ابوذر میموندن پشت امیرالمومنین با شمشیر آماده وای میسادن. این کارو نکردن، فقط 3 نفر این کارو کردن. ولی این دعا نشون میده که اینها، یعنی اصحاب پیغمبر، چون اگه بخوایم رو قاعده بگیم بعد میگیم اصحاب پیغمبر بعد از رسول خدا همشون از دین برگشتن جز 3-4 نفرشون. میپسنده چه اون عبارتا؟ دعا اینو میگه؟ این متنی که معلا خوندم اینو میگه؟ پس این که روایت میگه یه بابی از بهشتم مال محبان پیغمبره، اصلا روایت میگه اگر مردم اجتماع میکردن برای حب علی اصلا خدا آتش ها خلق نمیکرد. حب علی ها. بله، بنده اگر رفتم پشت سر امام جائری و باعث تقویت اون امام جائر شدم، عالمان آمدن، این فایده نداره دیگه، دیگه خراب میشه. دینم هم دین نیست، ولو اینکه تقوا داشته باشم پریز، روایت هم داریم، خیلی روایت داریم. اما نه، افتادم توی بلیه که من نمیخواستم اینجوری باشه. میگه ما کل مفتون نیاته، هر به فتنه افتاده ای سرزنش نمیشه. به من نمیخواستم، زور هم نمیرسه کاری بکنم. لذا خدا تو قرآن 2 مستضعف معرفی میکنه. تو مکه 2 مستضعف بودن، یه طایفه مستضعفی که معذور بودن از هجرت، میخواستن هجرت کنن نتونستن، مانع داشتن. خدا میگه ما به خاطر اینا عذاب از اهل مکه برمیداریم. تو سوره فتح، حالا من فرصت نیاتش بخونم، یه دسته مستضعفینی بودن که دنیا دوست بودن، مسلمان بودن، میگفتن حیف این مزرعه، این خونه، این باغ، ول کنیم بریم، حیفش اومد، نرفتن. بعد مجبور شدن بیان تو جنگ بعد، سیاهی لشکر چند تاشون هم کشته شدن. آیا اومد که اولای که مواهم جهنم، از همه از یه قماش نیستن. اونی که به هر حال تو جاده بیرون از جاده افتاده، گاهی وقتا مثل تصادف دیدید، یه وقتی طرف میگه آقا خلاف کردی، سبقت بیجا گرفتی، حقت بود، یه وقت اصلا هیچ کاری نکرده، بنده خدا رفته بود جلو اتوبوس نشسته بود، اتوبوس تصادف کرد، آسیب دیده بود، بعد گفت دیگه جلو اتوبوس نمیشینه، رفته ته اتوبوس نشسته، این ترمز کرد، دیگه اتوبوس از پشت تریلی زد پاش کسر. حالا کی خلوبر رو دشمن خودشه. اگر کسی واقعا میخوام اینو بگم که یک کسی ناخواسته میفته تو فتنه، اگر اینجوری شد بله. حالا من عقیدم اینه که اکثر اصحاب پیغمبر گیر کردن تو این ولیه، واقعا موندن که چه کار بکنه بعد پیغمبر، چه کار بکنه. اینقدر اهل بیت کریمن، قاعده اینه که همه شما مجازات میشن ها. قاعده اینه میگه، میگه شما میومدی روز سقیفه وای میسادی پشت سر علی، قاعده اینه میگه. اما خدا که با قاعده رفتار نمیکنه. من از شما سوال میکنم، آیا امام حسین اگر به یکی گفت بیا یاری من کن و اون طرف ببینه امام تنهاست و بناس بکشندش و خانوادش به اسارت ببرن و یاریش نکنه، این حقش چیه؟ ها؟ حقش جهنم اصلا نیست. ولی کرم خدا را ببینید، محبت اهل بیت را ببینید. افراد زیادی بودن که امام بهشون گفت قبول نکردن. امام نگفت که میری جهنم، امام نگفت که پس حالا سزاد جهنمه، گفتم پس حالا که نمیای برو صدای مظلومیت منو نشنوی، چون اگه صدای مظلومیت منو بشنوی و یاریم نکنی میری جهنم. یعنی چی؟ یعنی اگر بری در رحمت بسته نمیشه روز. اوه چقدر لطف و کرمه. اینو که آدم گوش میکنه امیدوار میشه. من این دعاهای امام سجاد علیه السلام در حق اصحاب پیغمبر با اون جفایی که اصحاب پیغمبر در حق اهل بیتش کردن میخونم و خیلی امیدوار میشه. میگم خیلی در رحمت بازه. انشالله که ما بنده خودم هم میگم با همه بدیهایی که دارم بالاخره امید داریم به کرم و لطف خدا که دستگیرمون بشه در روز قیامت. و صلی الله علی محمد و آله.